نه ردی چه میگن؟
سلام رمسی، ببخشید موقعی که قرارداد 1919 به اصطلاح امضا شد، رضا خان که هنوز سرهنگ بوده، نه؟
درسته.
بله بله همین
در همین موقع که به اصطلاح دو سال است گوده در 1299، این دو سال ها به اصطلاح انگلیس ها کوشش میکنن قرارداد شکست خورده 1919 خود به یه صورت دیگه به دریان نده. قرارداد 1919 با که گفته شد واقعا با پافشاری احمد شاه که امضا نمیکنه و ناصر الملک نایب السلطنه که تو انگلیس بوده و بهش میگه که کار خود رو خراب کرده و پاسخ میده که من حاضرم برم کلم فروش بکنم و قرارداد به ضرر ایران نبندم و فرزانگانی چون مصدق، مدرس، مشیر دوله، معتمدالملک، مستوفی الممالک، این مجموعه ها در داخل و خارج از مسجد پافشاری میکنن و در ضمن آمریکا و فرانسه هم با اون قرارداد 1919 مخالف بودن، برای اینکه میدونستن که ایران تحت حمایه انگلیس در میاد و لذا این قرارداد شکست میخوره. وقت بهار در این حال که دارد از میگه رضا شاه چیه، از یک افسر صحبت میکنه که این افسر به نام این افسر به نام سرهنگ قهرمانی است که افسر بوده از فاضل و تو تمام این جریانی جنگ این به اصطلاح که چطوری بعد از انقلاب 1917 انگلیس کوشش میکنه که قوای قزاق روسا به نفع خودش جزوی ارتش ایران بکنه و سرپرست تمام این ارتشی متحد و شکل شده خودش باشه، برای اینکه تو خود همون قرارداد 1919 یاد شده بوده که افسران صاحب منصبان انگلیس در درجه اول، صاحب منصبان ایرانی درجه دوم و همینطور به بعد سرباز فلان اینا که بسیار بسیار موردی بی حرمتی ایرانی ها میشه و پاره از دو نفر از افسران عالی رتبه نظام ایران از اون کمیسیون میان بیرون که یکی از اونا که به نام فضل الله خان بود خودکشی میکن. یعنی این وقت بعد از این ماجرا که به اصطلاح 1996 و انقلاب 1917 و قوای بلشویک بی وقفه به پیش میره و در واقع مهاجرین هم از عثمانی برمیگردن که مدرس های نباشن و به قرار دادی 1919 مخالفت شروع میشده از این چیزا، این حرکت انگلیس ها بر این میشه که بتونن سرهنگ کلرژه را که فرمانده لشکر قزاق بوده و هواخواه حکومت روسیه بوده سا احساس میکردن که ممکنه به بولشویک ها بپیونده، اون را برش دارن و سترویلسکی را بذارن و سرهنگ فیلر توفا. بعد با اولی در کی صحبت میکنن، اون میگه بهتره که با فیلرتوف صحبت بشه، فیلرتوف میپذیره که با کلرژه صحبت بکنه و میخوان به اصطلاح کلرژه را به یه صورتی در الهیش کودتا کنه. از رضا خان میپرسن، رضا خان با ترس و لرز میپذیره که با فیلرتوف همکاری بکنه. فیلرتوف هم به اون میگه که هر تمام مسئولیت رو به گردن من، وقت که این کار ادامه پیدا میکنه و فیلرتوف هرچی به رضا خان میگه که مادام که هم خودی فیلرتوف میگه با کلرژه درگیر میشه، و میگه که زرد میگه که به اصطلاح ما نباید ما با آتریاتی غذا باید به دست ایرانی ها بدیم و چنین میباوریم که فرهنگ خان به اصطلاح فرمانده لشکر قزاق و ولی رضا خان هر کاری میکنه رضا خان میترسه وارد اتاق بشه و اون پنهان به هم صحبت کردن هنرشون به کلرژه بگرد و اینطور کلرژه را از کار بندازن. وقت بعد خودش میگه من نمیدونم خیلی میگه من نمیدونم چی چیزه در میگه من و نمیتوانم بیرون برم. میگه در اتاق باز کن و داخل شد به بزرشان میگه او تردید داره که در باز کند یا نکنه. بعد آخر کار میگه در فکرم که این فردی که اینقدر بی شهامت بود چطوری و بی اخلاق بی قول دادن داشت ترس برای اون غلبه میکنه و و نمیتونه به سر اجرایی اون قرار بده و سرانجام میده. من نمیدونم چطوری این یک مرتبه پادشاه شد. بعد که اون سرهنگ قهرمانی این مورد پا به پا چه میده که چطوری کلرژه از کار انداختن پیلارتو وارد اتاق کلرژه شد چطوری گفتن که سرهنگ رضا خان به اصطلاح رئیس کل قوای قزاقه و نشون میده این اولین گودتای بود که به نفع دودمان پهلوی انجام شد. بعد ادامه میده که اگر شما بپذیرین ادامه شو در زمان دیگه صحبت کنید روش برای اینکه بتونید اصطلاح مسیر تاریخی را بهتر هموار کنید برین جلو.
بله خواهش میکنم خواهش میکنم.
نه اگر شما پرسش و پاسخی هست
نه بفرمایید نه بفرمایید که این به اصطلاح چه بحث تاریخیش شمای تاریخی انجام بشه و بعدا بیشتر با هم صحبت کنیم.
با کمال میل برای این فیلارتوب خیلی خیلی خشتین از رضا خانه که چطوری این رضا خان قول قراری که داده بود نمیتونه اجرا کنه و اینطور متزلزل رفتار میکنه. همین حالتی متزلزل ها به یه صورت که در گودتای 1299 سیدیا و دیگران پهر میکنه چون بهش میرسی.
بله خواهش بله میفهمیده.
بله همین دیگه. حالا اگر در این زمینه سخنی هست یا پرسش و پاسخی وجود داره بفرمایید من در خدمت هستم.
پس این بود سال بعد از مثلا انقلاب بلشویکی در روسیه و پس از و قبل از شکست قرارداد 1919 بوده این
دقیقا برای اینکه در قراردادی 1907 که ما بهش میرسیم و ادامه میدیم انگلیس تو اون قرارداد در واقع بازندن برای اینکه وقتی اون قرارداد بسته میشه و بین ایران رو به سه قسمت تقسیم میکنن روسا در شمال در منطقه خودشون شروع میکنن به پیشروی کردن و وقتی هم که جنگ بین المللی اول یا جنگ جهانی اول شروع میشه و روسا شروع میکنن به پیشروی کردن و تا قوم و بعدا تا اصفهان و نزدیکای اصفهان و شهرها دیگه میرن بلا فاصله میدونیم که یک مهاجرتی شروع میشه.
بله.
یک حکومت موقتی به وجود میاد و اون حکومت موقت یک مهاجرتی میکنه در به عثمانی و دو حزبی اعتداریون و دموکرات که با هم بودن با درگیری های وسیع که با هم داشتن با هم ائتلاف میکنن و همراه با دیگران و اون دولت موقت میرن به عثمانی که در اون مورد ما به بهتری در آینده میتونیم خیلی خوب صحبت بکنیم و نشون بدیم که این دولت موقت مخصوصا چهره بسیار بسیار درخشان این دولت موقت در مهاجرت مدرس چقدر زیبا در مقابل پادشاه عثمانی این زمان که هنوز به اصطلاح آتاتورک قدرت جمهوری را به دست نگرفته بود،
بله،
در اون در مقابل پادشاه عثمانی سخن میگه، از سخن اون گونه میگه که نشانه یک فردی بسیار بسیار میهن پرست، آگاه به تاریخ ایران است و خودی اون پادشاه عثمانی هم واقعا از جسارت و دلیری و روچگویی مدرس کلی لذت بود.
جناب رئیسی، برای اینکه یک تصویر روشنتری از شرایط اون روز ایران داشته باشیم، بعد از پایان جنگ این دولت موقت کارش تموم میشه، این مهاجرین آزادی خواه برمیگردن به ایران و ما پادشاه کی بود اون موقع؟
پادشاهی ایران؟
بله،
در تا 1904 احمد شاه بوده.
موقعی که
ببینید انقلاب مشروطه 1324 یعنی 1285 شمسی و مطابق 1907 میلادی به وجود اومد.
بله، نه من منظورم بود که وقتی جنگ اول جهانی تموم شد و مهاجرین برگشتن احمد شاه بوده، درسته؟
بله دیگه، تا 1304.
بله، و در این مدت
احمد شاه به وقتی که به اصطلاح اولین مجلس و برقرار میشد، احمد شاه هنوز به سلطنت نمیرسه، ولی عهد بوده دو سال بعد به سلطنت میرسه.
بله،
1910.
بله،
جنگ اول جهانی 1914 شروع میشه.
درست.
در همین 1914 که جنبش های بسیار بسیار مردمی و ملی در سر تا سر ایران، در جنوب چکوتی ها و تنگستانی ها، در شمال اول خیابانی اینا، بعد میز کوچکان اینا، و در رابطه با ناکام موندن مشروطه اینا جریان میگیره و تو این بعد اولین حکم بعد را جریان مهاجرت 1917 اولین حکوم اولین کابینه وسوق و دوله برپا میشه.
بله،
اون کابینه اولی وسوق و دوله میتونه یک مقداری از این به اصطلاح خیزش ها را و یه مقداری هم از اون وضع نابسامانی که به اصطلاح امنیت ایران در خطر بوده به وسیله راه زنان اینا، اینا را هم با هم سرکوب کنه. مثلا در همین زمانه که خیابانی را مخبر السلطنه میره والی آذربایجان و به این صورتی به دامش میندازن و از بینش میبرن، در حالی که خیابانی را هم مدرس هم دیگران آدم بسیار فاضل میهن پرست ایران دوستش میدونستن و معتقد بودن که چون انقلاب مشروطه به ناکامی چشیده شده، این خیزش کرده است برای اینکه جامعه ایران دو مرتبه به مسیر انقلاب مسیر بده و امکانش هم داشته است عملی مسلحانه، منتش به این کار رو نمیاره. خیابانی در زمان یک آذربایجان شدن مخبر السلطنه از بین میره. جریان میز کوچکان چه گوشت میکنه؟ دکتر حشمت رو به فریبش میدن، پشت قرآن مینویسن و همین به سقوط دوره دستگیر و سپس سیلی بش میزنه و تیمورتاش اینا اعدامش میکنه، که همون موقع میشه کوچکان تا میشینه میفهمه که دکتر حشمت خودش تقدیم کرده، میگه انا لله و انا الیه راجعون.
بله،
بعد از این قضیه ادامه پیدا میکنه، واقعا میرزا کوچکان به 1921 فلت کرده بود قدرت خارجی انگلیس ها و به سوق دوله و اینا رو، و بعد در این مدت بله یه مقدار از راه زنی ها رو وسوق دوله تو قرارداد تو دور دومی نخست وزیریش از بین میبره، که همون به اصطلاح جوزدانی باشه تو اصفهان، جعفرقلی و رضاخان جعفرقلی و اینا باشن تو کاشان و اطراف اصفهان، و اینو به اصطلاح آشوب را از بین میبره. و در این زمینه کسونی مثل بهار که با وسوخ و دوله هم یک رابطه دوستی داشتن، اتفاقا معتقدن که اگر قراردادی 1900، یعنی به یه صورتی اعتقاد دارن که اگر قراردادی 1919 به وسیله چسونی مثل وسوخ و دوله انجام گرفته بود، بهتر بود تا این چه یک نفر مثل مثلا رضاخان بیا سریکار و تمام دستاوردهای مشروطه را پامالی خشونت طلبی خودش بکنه. من معتقد بودم که وسوخ و دوله و اینا چون آدمای تحصیل کرده بودن رفتاری بهتر میتونستن داشته باشن تا این رضاخان. و در این زمینه مخصوصا بهار معتقده که به سرنوشت ایران و یک موسولونی یا یک آتاتورک بهتره تعیین کنه. و وقتی اون که وسوخ و دوله شکست بخوره، به یه صورتی میگه اون شکست خورد ولی سرنوشت ایران به دست قزاق‌ها افتاد. یعنی یه عده عناصری بی سواد و نفهم.
و پس من میخوام باز تلاش کنیم که قبل از اینکه ادامه بدیم به زندگی نامه رضا شاه و اینکه چطور پادشاه شد و به قدرت رسید و چه کارهایی کرد، اون شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی که در اون زمان در ایران وجود داشت رو یه چهره روشن‌تری تصویر کنیم. پس از یه طرف انگلیس ها و روس ها که قدرت داشتن، تا میخواییم میرسیم به انقلاب 1917 روسیه که تقریبا انگلیس ها قدرت بلا منازع میشن در ایران به یه مفهومی از نظر دولت. بعد فساد دستگاه حاکمه، ضعف و یا تا یه اندازه یا وابستگی های بسیار زیاد خیلی از شخصیت های حکومتی ایران، ناامنی ها، و بعدم تلاش هایی که برخی از آزادی خواهان، اونجوری که جمعنبالی اس بردین، آزادی خواهان و آزادی خواهان بسیار ملی مثل مرحوم خیابانی، پسیان، میرزا کوچکان، حالا قبل از اینکه دوستان بلشویک که ما در اون کار نفوذ کنن و بعدم چیز بکنن، یه همچین مجموعه شرایطی بوده همراه با ضعف‌های اقتصادی و این حرفا. درسته؟
درسته.
که از همه اینا مهمتر، لزوماً منظورم مهمتر به اون مفهوم نیست که برجسته بود، ولی مؤثرتر در رابطه با رضا خان این بود که انگلیس ها توی همچین شرایطی قرارداد 1919 رو که طریق وسوخ و دوله امضا میکنن با شکست روبرو میشه و نمیتونن اون کاری که دلشون میخواد به اون صورتی که میخواستن انجام بدن.
درست.
حالا این وسط یک شرایط اجتماعی سیاسی هم حاکم است که حتی آدم هایی مثل مرحوم بهار هم فکر میکنن که برای حفظ دستاوردهای مشروطیت، حتی در با قراردادی مثل قرارداد 1919، چون این امکان رو به وجود می آورد که آدم های باسوادتری بر سر کار باشن، مرجح است برای کودتایی مثل کودتای رضاخانی. درسته؟
درست.
یعنی من میخوام این جبر رو تقسیم کنیم که و همینجوری که جناب عالی هم معتقدیم و قبلا صحبت میکردیم، یکی از تلاش‌های ما برای بازنگری های تاریخی این است که جامعه ما به خصوص جامعه جوان ما، شنوندگان جوانتر ما بتونن مقایسه کنن این دوره ها رو که مثلا چه شرایطی وجود داشته که از روی مثلا استیصال شاید و برخی چیزها رو بزرگ و کوچیک کردن، میتونیم به بعضی چیزها تن بدیم، بعضی چیزها تن ندیم. توجه میکنیم از اون جمعی هم حتی مرحوم بهار هم با اون که خب نظر تاریخی بسیار شراخته شدن هستن، جز مبارزان آزادی خواهان بودن، هم همچه که فرمودین نظرشون بر این بود که شاید قرارداد به وسوق و دوله بهتر از آمدن رضا شاه بود. من منظورم مقایسه بین دو تا بد و بدتره که چطوری این شرایط انسانها رو مجبور میکنه که از اون واقعیتی که حق است و نیاز اصلی رشد جامعه است بگذرن، کوتا بیان و همونجوری که در رابطه با رضا خان هم همین اتفاق افتاد، برای اینکه جمله به دلیل ناامنی هایی که وجود داشت خب خیلی ها اون موقع هورا کشیدن پشت سر رضا شاه،
خیلی ها حتی در رسم واقعا یکی از کسوی بود که رضا خان رو در بسیار از مواقع یاری داشته.
بله.
و وقتی که اولین بار بعد از البته در رابطه با قتل پسیان یه مقداری چسونی مثل مدرسه اینا اینطور که باید شاید صدایی بلند نکردن، ولی آهسته آهسته که رضا خان میمد بالا و دست به خشونت میزد و روزنامه نگاره را میزد، اولین بار تو مجلس معتمد التجار در مجلس عصبانی خشمگین و رو بلند به رو به تمام مجلسیان میگه حقیقتا خیلی ننگ‌آور و باعث تأسف که پس از 17 سال مشروطیت و اون همه قربانی هایی که در راه آزادی داده شده مجبور شویم که در عوض اصلاحات اساسی از نقض قانون اساسی و اجرا نشدن سایر قوانین شکایت کنیم. این به خاطر این بوده که روزنامه نگار و مردم از نقض این حقوق شکایت داشتن و و می دیدن که آزادی و استقلال که اساسی نشونده بوده و در رابطه با این دو چیز اساسی بنابراین دادگری و عدالت و دادگستری برقرار بشد، اینا آزادی موردی تصور که سردار سپه میشه، سردار سپهی که موردی دفاع خیلی ها بوده که وقتی این ها را به صورت مفصل تو مجلس میگید مدرس سخنرانی میکنه.
بله.
در رد سخنرانی میکنه میگه نماینده محترم سخنانشون مشتمل بر چند فقره بود، یه چی وجود نهایبی بود که تصدیق میکنه که اون وجود داره، اما این که فرمودن بعضی اظهار بدبینی به مجلس میکنن بنده اینو نفهمیدم. بعد ادامه میده که مجلس چه دستاورده هایی داشته از این چیزا و به اونجا میرسد، اما به اونجا میرسد که میگه که ما به هیچ وقت از رضا خان هیچ ترس و واهمه نداریم. یعنی نشون میده که رضا خان آهسته آهسته داره قدرت سرکوبگری خودش رو دنبال میکنه، مشت آهنیش رو چیره میکنه و خب یه به صحبت هایی هم شما معتمد تجار میکنه به وکلا روش به مدرس و وکلای مدرس، بعد جمله مدرس که مدرس پاسخگو میشه و میگه روشن میگه که ما قدرت داریم، یعنی مدرس پادشاه را عز کنیم، ما قدرت داریم به ایسول گذره را بیاریم، سوال کنیم، استیزاش کنیم، عرضش کنیم و همچنین رضا خان رو استیزا کنیم، عرضش کنیم و ایشون هم میره خونشون. یعنی نشون میده که رضا خان مرحله به مرحله قدرت میگیره و بنابر اون شرایطی زندگی که گفتیم که در چه فقر و بدبختی پروریده شد.
بله.
و گفتیم که اون زندگی باعث شد که هم در اون دو سرشتگی اساس بگیرد، یک خشونت که واقعا خشونت در یه سطح بسیار بسیار بالایی از خود نشون میداد که پروین اعتصامی خیلی زیبا در اون دوره بودیست میگه قبارت چشم و تاریکی هامو شرارت ریشه اندیشه را سوخ. منظورش همون دوره رضا خانه وقتی که میگه که نهی بر پای هر آزاده بندی رسانی هر وجودی را جزندی، منظورش رضا خانه. بعدی میگه مثلا 200 راه امر را چاره کردی، هزاران آرزو را آه کردی، منظورش اونه. یعنی داره رضا خان یواش یواش منتاش تا سردار سپه سو وزیر جنگ سینا خشونتاش چند تره. مثلا تو در رابطه با پسیان خب همداستان پسیان رو کشتن به خواهان سلطن، نخست وزیر نخست خواهان سلطنه بود، این وزیر دفاع و وزیر جنگ بود و تونستن با تمام این نیرو وسیع گسترده که جمع آوری بکنن قوام این کرونل منطقی خان و کرونل پسیان رو بکشن. وقتی هم که کشتن مردم واقعا سراسر خراسان عزاداری کردن و در قبر در آرامگاه نادر اونو خاکش کردن. بعد از مدتی که آرام شد دولت که قوام سلطنه بود به رضا شاه و اینا تونستن جنازه کنونه را از قبر در بیارن و جایی خاک کنن. یعنی از قبرش هم میترسید، از مردم فهمیدن قبرش کجا، دوباره براش آرامگاه ساختن. مادامی که رضا شاه شد اون قبرستان را ویران کرد. کشتیش که ندونه دیگه به اصطلاح کنون منطقه کنون لپسشان کجا. یعنی آهسته این رضا خان به جای میرسه چیشی که خود بعدم مدرس رو میکشد، بعدم تمام کسونی که به خودش کمکش کردن اردنش بالا مثل اسد، مثل تیمورتاش، مثل همه را نصفت و دوله تمام اینا رو سربه نیست میکنید.
حالا با اونا میپردازیم. ولی سوال من این است که
حالا فراموش نکنید که رضا شاه بخشی به اصطلاح بالا اومدنش به خاطر این بود که ناامنیایی هم از بین بود.
بله دقیقا، به خصوص در جای مختلف ولی به خصوص تهران. ولی از بود سیاسی قضیه اگر میخواستم خواهش کنم از این دید نگاه کنیم، ببینیم که آیا قبل از این که به صدا پادشاهی حتی سردار سپه بشه یا موقعی که سردار سپه بود، حالا بعضی از اون اطلاعی هایی که بعد از کودتا صادر کردن آدم نگاه میکنه و رفتارشه، این علائم وجود نداشت که ایشون همون مثال نقل قولی که سخنرانی معتمد و توجیه کردیم که ایشون به صدا این کارها رو با نقض اساس مشروطیت و نقض مسئله آزادی و قانون انجام می دادن.
درسته؟ بله. بعد از دیگه تا 1392 رو به امضایی نسید من حکم می کنم.
بله.
هم آمران تهدید می کند. بعد مردم چه رد می شن روح اون می نفسن تو گوه می خوری؟ خب این بوده؟ منتاش متاسفانه بعضی مواقع قانون چشم اسفندیاری نیروهای آزاد خواه شده.
بله.
یعنی چون رضا شاه، چون احمد شاه ناگزیر میشه نخود سبیه بکنه بعد از اینکه تا تدیه رو و اینا فرمانده کلی قوا بکنه رو دعا میکنه، بنابر قانون اساسی دیگه نمیتونستن بیروش خواهشن. بعد آهسته چون اون ناامیارم از بین بود، خودش هم میمد پیش مدرس و این نوع چسون و به اصطلاح یک نوع حالت فروتنی از خودش نشون میداد و متاسفانه خودخواهی های فردی هم وجود داشت و این فروتنی ها را میپذیرفتن. آهسته این تونست تمام زمینه ها را برای خودش فراهم کند، به اضافه برای این که سلیمان میرزا اسکندری یا شورویچی ها برای اینکه اونا جذب خودش بکنن به اصطلاح از میان مردم برخواسته میدونستن، معتقد بودن که میخواد به اصطلاح آشوب و به اصطلاح ناامنی ها را از بین ببره. علمای نجف و قم بخشی حداقل و بیش از 60% پشتش بودن به خاطر تظاهرات مذهبی که میکرد. تمام این مجموعه را در نظر بگیرید که امکان به این میداد که خیلی خشونت را مردم نادیده بگیرن. مادامی که مسئله جمهوری، یعنی اوج مادامی که به اینا به استخونشون رسید که این ادعای جمهور شدن میکنید وقتی که احمدشاه از ایران سفری دومش رو کنید، سفری سفرمش.
بله متاسفانه
برای این موضوع من واقعا در زمینه اقتصادی نمیتونم چیزی بگم، ولی مسائل اجتماعی سیاسی شرایط زمان حالتی را داشته که خب علارغم اینکه میدونستن این مهره انگلیسه منتاش یه مقداری بهش پالوپر خود نیروهای آزادی خواهد
دقیقا اون به سلام مسئلهی که من دارم، سوالی که من دارم و امروزم تا یه حدی در زاویه های متفاوتی با این نوع نگاه برخورد میکنیم به سلام رو برو میشین، این است که میزان و معیاری برای یا جامعه‌ای که میخواد به طرف دموکراسی و استقلال آزادی بره، این میزان و معیار مورد توجه قرار نمیگیره و به دلایل فشارهای گوناگونی که وجود داره، استیصالی که وجود داره، عجله‌ای که وجود داره، فشاری که وجود داره، در مثلا نوع برخورد و تحلیل با پدیده ها، شخصیت ها، مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اون معیار و میزان که باید آزادی و استقلال و حقوق بشر باشه، این حرفا باشه، حتی امروز هم میبینیم که زیر پا گذاشته میشه.
میگه که قبل از قیام 22 بهمن در مورد خمینی و روحانیت این خطای بزرگ صورت میگیره.
بله بله،
کاروان فروهر روشن تو اون فیلمی که ازش نشون میدن روشن میگه اگر ما یه مقدار بیشتر فکر کرده بودیم این نمیشد چه شد.
بله
دقیقا. آقای بازرگان دقیقا، ببینید آقای بازرگان وقتی که به اصطلاح از خمینی کسونی دیگه مثل فروهر اینا یا بنی صدر اینا قول میگیرن که روحانیت تو کاری دولت دخالت نکنه دید. و این قولم میده بعد از این که با هیئت دولت به خمینی میگن و خمینی میگه که من فردا در این مورد باشون صحبت میکنم، آقای بازرگان دست دو نفر رو یه هفته بعد یعنی خامنه‌ای و رفسنجانی رو میگیره میاره تو هیئت دولت، یه مشاور معاون اون وزارت خونه، یکی هم معاون اون وزارت خونه میکنه.
بله
اون حسابشون کنه آقای یزدی دقیقا تحریک کرد که در پاریس بین سنجابی و بازرگان اعلام مشترک صادر نشد. شما در نظر بگیریم ببینید که وقتی که اینا برگشتن چه بازی های در آوردن در موردی به اصطلاح کسونی که ملی بودن ولی مذهبی یعنی لاییک بودن.
بله بله، حالا بعضی ها این کارا رو برای قدرت میکنن، به نظر من یه مقوله دیگه هست، برخی دیگه واقعا دنبال آزادی استقلال هستن، اما این اشتباهات بعضن نابخش شدنی رو انجام میدن. ما خودمون هم از این نظر خیلی گناهکار هستیم.
بله خود آقای بنی صدر هم روشن میگه در ما با خمینی دیر شناختیم.
بله
یعنی این وجود داره.
البته من آقای منصب نداشته میدونم، ولی من خودم که نگاه میکنم دارم به ناناسی. یکی از اشکالای بزرگ ما این بود که بنده خودم میگم و برخی شبیه من مثل بنده که به همین مشکل دوباره امروز وجود داره. این شاه انقدر بد شده بود و بدیش انقدر بزرگ شده بود برای ما که متاسفانه این اشتباه رو میکردیم که به دلیل مخالفت با شاه خیلی از اشکالاتی که در خمینی حتی اون موقع میدیدیم ازش چشم‌پوشی میکردیم.
به
قول ما ایرانی ها میگفتیم انشاءالله که گربه است. از داری که گربه مربه نیستیم. باید
ببینیم من یکی مطلب حالا آقای دیگران میدونم. همون موقع آقای خمینی مطرح بود. من یه نامه نوشتم برای آقای خمینی. حضرت آیت الله خمینی. اگر شما برسری جنبش مردم ایران بیان مسیری جنبش بده پسگرایی میره.
بله.
آیت الله خمینی هنوز عراق بود. یعنی ما باید میدونستیم خمینی نمادی ارتجاع و اگر بیاد برسری جنبش مسیری جنبش به اون راهی میبره که اون پیرامونیان مرتضی اون میخواد.
بله.
آهسته آهسته اون میشه که حالا شد و در جلوی چشم همه ما.
بله.
حالا باید واقعا خیلی خیلی دقیق رفتار بکنیم که دو مرتبه یک استبدادی دیگه سرنوشت جامعه ایران رو رقم نزنیم.
دقیقا ما الان خیلی ها حتما هم جنابالی هم شنواندگان عزیز ما آگاه هستن. خیلی ها بر این نظر هستن که امروز مسئله اول برداشتن جمهوری اسلامی است. بنابراین همه باید با هم بنشینن. من شخصا ما در این راجعه نظرمون این است که نه، مسئله اصلی ما بر انداختن جمهوری اسلامی نیست. مسئله اصلی ما، هدف اصلی ما، راه و روش اصلی ما باید استقلال مردم سالاری، استقلال آزادی و استقلال باشه.
مسیری رو باید دنبال بکنی و با نیروهای باید هم داستان بشی. در تجربه نشون دادن که اونا در خطی آزادی و استقلال
لااقل این لااقل همینجور که الان در خدمت شما بودیم صحبت میکردیم، در همون چند ساله که در تجربه به قدرت رسیدن رضا خان و رضا شاه صحبت میکردیم، تجربه انقلاب، واقعا این تجربیات این صد و خورده سال باید خیلی روشن و واضح به ما بگه که حکم کنه. به نظر من که نمیشود فقط برای برانداختن یک حکومتی دور هم جمع شد، بلکه باید اساس رو گذاشت برای استقلال، آزادی، استقلال و دموکراسی، و هدف باید اون باشه و بر اون مبنا عمل کرد.
دقیقا هدفمندی باید روشن باشه. نیروی هم که به اون هدفمندی از این سخن میگم باید روشن باشه. ببینید محمد رضا شاه مادامی که در مقابلی رزمارا فلج بود حرفهای بسیار بسیار زیبا میزد. وقتی کودتای 28 مرداد شد ببینید مرحله به مرحله به کجا رسید که خدا هم بنده خودش نبود.
بله.
اذا ما باید واقعا قبل از این که واقعا به این نیرو، به اون فرد، به اون گروه همداستان بشیم، بیان واقعا بررسی کنیم زندگی سیاسی تاریخی این گروه، این فرد، این جریان سیاسی رو. ببینید واقعا در خط استقلال و آزادی بوده شونه.
دقیقا.
مثلا فرزند محمد رضا شاه آیا میتونید بگید که پدرش و پدر بزرگش این همه جنایت کردن؟ این همه انوار مردم رو به تاراج دادن؟ این نیروهایی فرزند این ارزند انسان ها رو نابود کردن؟ اگر نتونید بدونین که این میخواد به اصطلاح فعلا از این طوفان بگذره، خودش بیا بر این حرکت قدرالی بر سر کار و دو مرتبه تکرار گذاشته و یک دیکتاتوری بشه.
بله. ضمن اینکه در نظر استقلالم رابطه یه با خارجی ها و دولت های خارجی ها اونم خودش یک میزان سنجی
که باید یعنی حق بکنه اونو
داره. داره. یا این که
بکنه میتونید ببینید آقای شما میتونید آزادی رو بگو استقلال رو چشم بپوشید میتونید استقلال رو بگو آزادی رو چشم بپوشید
بله
این دوتا پیوندشون با همه
بله یا نمیتونیم بگیم که آزادی آزادی ولی از اون باید گروه تشکیل بدیم برای اینکه اگر آمریکا خواست به ایران حمله بکنه آقای چلبی ایران بشه
دقیقا برای شعارا و هدفمندیمون روشنی و روشن باشه بر پای استقلال آزادی که پیچه به این دو بال اهورایی دادجری های اجتماعی در تمام پهنه سامان بگیم
زنده باشیم
جز این واقعا آد در هاون کوبیدنه جز این دو مرتبه ترش قرمز برای دیکتاتوری دیجه انداختنه جز این دو مرتبه مسیری و به وجود آوردن تا وابستگی دو مرتبه ادامه پیدا کردن باشه
بله
ببینیم مثلا الان واقعا یک مقدار سمد این در عراق چه میگذره این مردم بردن چه داره بردن؟
بله
این مردم واقعا باید تجربه بگیم یعنی پاسدار قبلی آقای سازگاره و اینا میتونن برای آینده ایران زمین ساز استقلال آزادی بشن؟ یعنی فرزند محمد رضا شاه و پیرامونیانشون میتونن در این زمین گام بردارن؟ نه اینا باید واقعا روشن برای فرد هر گروهی که واقعا آرزوی روزی بسیار بهتر برای مردم ایران در نظر دارد روشن باشه جز این واقعا فریب و نیرنگه
بله جناب رئیس خیلی سپاسگزارم ما اجازه فرمایید که رسیدیم به کودتای 1299 و قرارداد 1907 و
1907
بله و اجازه فرمایید که در گفتگوی آینده لطف کنین فرصت به ما بدین که به این بحث ادامه بدیم
یعنی از این مسیری که به اصطلاح گفته شد یعنی از 1907 بعد این روند تاریخی رو دنبال بکنیم که ببینیم که به اصطلاح چه مسیری را در آینه سیاسی طی کردن
زنده باشین
و مسئله مهاجرت و بعد قرارداد 1919 و بعد به اصطلاح مهاجرهایی که 1299 پیش میاد تا بیرون کردن رضا شاه از ایران
زنده باشین خیلی ممنون میشیم
سپاسگزارم من از شما
خواهش میکنم جناب رسید خیلی سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم و شبتون بخیر تا گفتگو آینده
خیلی ممنون شاد باشید
قربانی شما شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای احمد روناسی در رابطه با زندگی و شرایط اجتماعی سیاسی رشد و قدرت رسیدن رضا شاه توجه می‌فرمودیم از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم براتون اوقات خوشی آرزو داریم لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید